بحران شد، منابع ایران از بین میره و میگم که مثلا شما فرض کنید اینا موشکای پرتاب کنن اسرائیل نتونه اونا رو رهگیری کنه، الان خودشون تهدید کردن موشکای 4 تونه ما میزنیم، مثلا اسرائیل کشور کوچیکیه میتونه به واکنش هسته‌ای منجر بشه، آقای نتانیاهو هم نمی تهدید کرده، اون دیگه معلوم نیست چه خواهد شد، سناریو تاریکیه، تبعاتش معلوم نیست چه خواهد شد، میتونه ایران بره به سمت فیل استیت، به بخشش جدا بشه، حتی مثلا بیان جزایر رو بگیرن، همه اینا ممکنه اگر در اون حالت افراطی بخوایم بحث کنیم.
آقای نامور، با توجه به روند تحولات و اون تهدیدات سفت و سخت و شروطی که رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کرده، از سوی حکومت ایران شما یک تسلیم محض یا یک پذیرش نرمش قهرمانانه ای که معناش واقعا یک تسلیم هست رو پیش بینی میکنید؟
ممکنه، آره، احتمال این، چون بخشای زیادی از بروش قدرت دارن فشار میارن که توافق بشه، ممکنه حالا آقای خامنه ای تو حملات آسیب ببینه یا خودش قبول کنه تفویض اختیار کنه، احتمالش هست، صفر نیست، احتمالش خیلی بالا نیست در حالت عادی، ولی ممکنه در شرایط درگیری سطوحی احتمالش وجود داره.
خب حالا در صورت پذیرش احتمالی این تسلیم، پیامدهاش برای خود نظام در داخل کشور چه خواهد بود؟
این حاکمیت باید ریبرند کنه، اگه توافقی بکنه که آمریکا قبول کنه، اون موقع آمریکایی‌ها از اون آقای ترامپ به خصوص به عنوان موفقیت تعیین میکنه و تاثیرش توی بلوک قدرت حتما یه جابجایی صورت میگیره و اگر اثرات اقتصادی داشته باشه ممکنه یه بخش از نارضایتی‌ها چون بمونه، اما در حال مسئله کشتار خونینی که رخ داده در 18 ما این چیزی نیست که به راحتی در ازانونی پاک بشه و طبیعتاً حاکمیت با این مسئله مواجه بشه، این چیزی نیست که به راحتی پاک بشه، چون خونین ترین اتفاقی بوده که در تاریخ معاصر ایران رخ داده و به خصوص در رسانه ها، در بلکه وجدان عمومی جامعه جریه دار شده، حتی اون توافق هم بکنن این مسئله به عنوان یک پرونده باز اونشان خودشون نشون میده. حالا بحثی داره که چطوری باش تعامل کنن، اگر دوباره بخوان ببندنش یا سرکوب کنن اون موقع ممکنه یه خیزای جدیدی از اعتراضات کنن بشه، برای قبول کنن که باش مواجه بشن و پذیرش مسئولیت کنن، در صورتی که توافق خارجی هم باشه در حوزه سیاست راهبرد خارجی اون مسئلهش رو حل کنه. به هر حال ببینید آمریکایی‌ها الان سیاست آقای ترامپ هم تغییر رهبری میخواد هم راهبرد، حالا چجوری اینو انجام بده؟ در مورد راهبرد که حالا ممکنه یه موردش رو بتونه کوتاه بیاد آمریکا، در بقیه موارد راهبرد رو میخواد تغییر بده، ولی در مورد رهبری اونم بستگی داره که چطوری میل بشه تو راهبرد و در غیر این صورت وقت ممکنه تغییر رهبری هم جزء شروط آمریکا بشه. اینا همش بستگی داره که اقدام عملیاتی بخواد ترامپ بکنه و این تو مذاکرات بک چنلی که مذاکراتی وجود نداره الان، ولی در آخرین لحظه اگر خواستن توافق بکنن کدومش محقق بشه.
علیرضا نامور حقیقی بود، تحلیلگر ساکن تورنتو کانادا که همکارم رضا جمالی با او گفته او می کرد. اما پرامیلا پتن نماینده ویژه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی در درگیری ها با ابراز نگرانی عمیق از گزارش های مربوط به تعرض جنسی به معترضان بازداشت شده در ایران، این اقدامات رو نقض جدی حقوق بشر و قابل پیگرد طبق حقوق بین الملل دونسته. گزارش هایی که به تازگی با انتشار مواردی از آزار جنسی بازداشت شدگان از جمله یک نوجوان 16 ساله در کرمانشاه بار دیگر مورد توجه قرار گرفته. اما زمانی که حقوق بنیادین معترضان نقض میشه چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه مقیم کانادا.
اون چیزی که در رابطه با پاسخگویی است همواره ناظر به قدرت هست، ناظر به حکومت هاست و عوامل اجرایی حکومت هاست. در حقیقت این حکومت هست که فصل الخطاب چنین نامه ایست و همچنین فصل الخطاب گزارش هایی است که از قتل عام، از تجاوز، از آزار، از نادیده گرفتن شأن و منزلت انسانی خانواده هاشون، بازداشت شدگان، حتی پیکرهای جانباختگان و بازی با افکار عمومی و از این قبیل هست. عمدتاً این مخاطبش حکومت، عوامل حکومت و دستندرکاران نظام قدرت هست. حقوق بشر عمدتاً به وسیله ساختار قدرت نقض میشه و اونها هست که باید پاسخگو باشن و حالا باید در مکانیزمش اونها را دید.
آقای رئیسی، در شرایطی که دسترسی به بازداشتگاه محدوده، از نظر وکلای بین الملل تحقیقات مستقل و شفاف که حالا خانم پاتر نماینده ویژه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل درخواست کرده، چگونه چطور باید مستندسازی بشه تا بتونیم که در دادگاه‌های بین المللی قابل استناد بکنیم این دلایل رو؟
ما قبل از این باید به این بپردازیم که رژیم جمهوری اسلامی در حقیقت در اعتراضات مختلف و به خصوص در اعتراضات دیما 1404 تلاش کرده مثل گذشته نوعی انسانیت زدائی کنه از همه کسانی که چه معترض بودند و هستند و چه آسیب دیدن، جان باختن و حتی بازداشت شدند. از این طریق ما یه الگوی رفتاری از جمهوری اسلامی ببینیم که با وجود اینکه اجازه تحقیقات مستقل نمیده، اینترنت را میبنده، خفقان ایجاد میکنه و هر کس که بخواد اطلاع رسانی کنه اون را جرم‌انگاری میکنه و براش مجازات سنگین قائل میشه. خود این الگوی رفتاری به معنی این هست که حکومت در حال ارتکاب جنایت هست. ما یک راهی که میتونیم برای این منظور داشته باشیم ارتباط با خانواده کسانی که در بازداشت به سر میبرن و تقاضا از خانواده ها که هر گونه موضوعی که در رابطه با اونها میبینیم و همچنین در گزارش ها وجود داره که تعرضاتی نسبت به پیکر جانباختگان صورت گرفته که اون تعرضات خانواده ها در زمان انجام مراسم خاکسپاری میبینن و میتونن اونها را مستند کنند و اطلاع بدن. اون تعرضات در واقع الگوی رفتاری کثیف نظام جنایتکار جمهوری اسلامی رو روشن میکنه و ما از این طریق هست که میتونیم به حد اقلهای مستندسازی بحث جنایت و مشخصا جنایتی به عنوان جرم تجاوز دست پیدا کنیم و این الگوی رفتاری وقتی که 4 تا 5 تا 10 تا 100 تا گزارش وجود داشته باشه که از یک الگو نام میبره، مثلا قطع آلت تناسلی و یا تعرض به بدنها که نشون میده پیش از کشته شدن احتمالاً رخ داده و در بازداشتگاه ها رخ داده و در زندان ها رخ داده، اگر چند مورد از اینا بیاد که در حال رسیدن هست این اسناد، اون الگوی رفتاری تجاوز رو نشون میده و نیاز شاید نباشه که در زندان ها باز بشه که ما بریم از داخل زندان ها تجاوزات رو مستندسازی کنیم. بنابراین این از همین طریق شاید به زبان بگیم ساده هم میشه ولی در عمل بسیار بسیار شکننده، دردناک و فاجعه رو نشون میده، میتونیم مستندسازی رو انجام بدیم و الگوی رفتاری از جمهوری اسلامی که جنایت علیه بشریت را تطبیق و تصدیق میکنه رو میتونیم در بیاریم برای محکومیت های مختلف و برای کمک گرفتن از جهان.
این حقوق انسانی در ایران نقض شده، چه مکانیزم های قانونی بین المللی وجود داره؟ آیا همین ابراز نگرانی مثل خانم پاتن کافیه؟ آیا شهادت بازماندگان از راه دور یا بدون افشای هویت به دلیل ترس از تلافی که در حالا این متن اومده برای پیشبرد یک پرونده حقوقی علیه ضابطین قضایی کافیه؟
نه، این کافی نیست و اون چیزی که در حال اتفاق هست چند وجه مشخص داره. همین که مردم شریف ایران در حال ارسال اطلاعات خودشون با مشقت با گرفتاری ها هست، همین که اسامی جانباختگان نه به معنی اعداد جانباختگان، این خیلی مهمه که ما برای هر یک از جانباختگان منزلتی مساوی همه جهان و همه جهانیان قائل بشیم و این را به گوش جهان برسونیم و رسوندن پیام به گوش جهان که الان با اتفاقی که دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل رخ داد و جمهوری اسلامی محکوم شد و همچنین همین بیانیه و سایر فعالیت‌هایی که اعضای جامعه جهانی در حال انجام هستند و حقوقدانان مستقل در حال گرفتن اطلاعات از داخل ایران و ارسالش به مجامع بین‌المللی هستند، این همونطور که قبلا اشاره کردم اون الگوی رفتاری جنایتکارانه رو داره روشن میکنه، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به کلی که نداشته به کلی ساقط میکنه و همچنین راه رو هموار میکنه اولا برای اقدامات سیاسی علیه جمهوری اسلامی و ثانیا برای اقدامات حقوقی و کیفری آتی که از طریق دیوان کیفری بین‌المللی امکان تحققش وجود داره. به هر حال مکانیزم های حقوق بین‌المللی مکانیزم های فوری و سریع نیستن، اما دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این که ابتدا از استمرار خشونت و ادامه این نوع رفتارهای خشونت آمیز و جنایتکارانه جلوگیری کنه و سپس امکان پاسخگویی، دادخواهی، محاکمه به وجود بیاد، چه در استقرار و چه در زمان سقوط جمهوری اسلامی. اطلاع رسانی از همین طریق که شما هم دارید انجام میدید و البته به زبان انگلیسی برای بقیه جهان، همین موضوع را پیش چشم میاره و راه را هموار میکنه برای پاسخگو کردن و در نهایت پاسخگویی و عدالت برای میخواد.
با توجه به گزارش‌های مشابه در دهه‌های گذشته مثل وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال 88، چرا با وجود تایید برخی تخلفات مثل جرایم جنسی، پرونده‌های خشونت‌های جنسی در دستگاه قضایی به نتایج ملموسی حالا برای عامران اصلی نرسیده؟ موانع حقوقی اصلی در این مسیر چه بوده؟
مهمترین مانع خود رژیم جمهوری اسلامی هست. رژیم جمهوری اسلامی یک قوه قضاییه داره، یعنی قوه قضاییه آقای اژه‌ای باید تعبیر کنیم، که هیچ احترامی برای حق و عدالت قائل نیست و صرفا به داوری یک جانبه به نفع حکومت مشغول هست و صرفا در بخشی قرار گرفته در بخش سرکوب و در خدمت نظام سرکوب هست و همچنین در خدمت نظام امنیتی اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار داره. به این ترتیب ما از این دستگاه قضایی، دستگاه سرکوب، ما انتظار عدالت و انتظار رسیدگی عادلانه نمیتونیم داشته باشیم. کما اینکه برای جانباختگان و برای عزیزانی که در 88 هم مورد تعرض قرار گرفتن هیچ عدالتی شاهد نبودیم. الان در حد بسیار وسیع هست و همون الگوی رفتاری جمهوری اسلامی را تایید میکنه که هم نظام قضاییش نظام مستقلی نیست و بیمارگونه رفتار میکنه و ادبیاتی که این روزا از آقای اژه‌ای میشنویم تایید کننده این هست که آقای اژه‌ای حتی پا را از یک مأمور امنیتی فراتر میذاره و نقش یک در واقع قاضی شارع میگیره که صرفا نگاه میکنه هرچی خان بخواد اون رو در انجام میده، نه هرچی عدالت بخواد. اون چیزی که مهمه با باید این رو به ابزاری تبدیل کنیم برای رسواسازی و همچنین برای محکومیت‌های سیاسی و محکومیت‌های بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی و برای کمک گرفتن از جامعه جهانی تا جامعه حاکمیت که مرتکب این جنایت‌ها شده پاسخگو بشه و امکان در واقع ایجاد بستری برای دستیابی به عدالت برای قربانیان و برای آزاردیدگان فراهم بشه.
صحبت‌های حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه مقیم کانادا رو میشنیدید. همچنان شنونده پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران هستید. اشاره شد به کشته شدن هزاران نفر. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هم در پیامی در شبکه ایکس از کشتار خشونتبار معترضان در دیماه به عنوان قتل عام سازمان یافته یاد کرده. او در این پیام هشدار داده که این فاجعه شکافی عمیق و جبران ناپذیر میان مردم ایران و حاکمیت ایجاد کرده. اما این اعتراض‌های خونبار در دیماه تأثیر خود رو در مستطیل سبز هم گذاشته و برخی بازیکنان حال و گذشته فوتبال ایران در واکنش به خبر کشته شدن هزاران معترض موضع‌گیری کردند. این در حالی که بر اساس آخرین خبرها باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های آسیایی هم با رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا حق میزبانی خود رو فعلا از دست دادند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
دامنه اعتراض‌های خونبار دیماه امسال، به خصوص کشته شدن هزاران تن در روزهای 18 و 19 دی، به مستطیل سبز فوتبال هم کشیده شده است و در حالی که حکومت سعی می‌کند با برگزاری رقابت‌های لیگ برتر، هرچند بدون حضور تماشاگر، خبرهای هولناک را به حاشیه ببرد و شرایط را به نوعی عادی سازی کند، اما تا کنون برخی رسانه‌ها از کشته شدن چند فوتبالیست جوان در جریان ناآرامی‌های اخیر ایران خبر دادند. در این میان رادیو فردا توانسته نام‌های میلاد میانه‌خواه، بازیکن پیشین تیم ملوان بندرانزلی، و زهرا آزادپور، بازیکن تیم فوتبال مهرگان پردیس را به عنوان جانباخته تایید کند. همچنین امیر حسین قادرزاده، بازیکن 19 ساله فوتبال رشت، هم آنچنان که منابع آگاه به رادیو فردا گفتند، بعد از هجوم ماموران به خانه‌اش به دلیل شرکت در اعتراض‌ها بازداشت شده و پس از حضور در دادگاهی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده است. اما جدای از سکوت یا بی‌تفاوتی بسیاری از بازیکنان و مربیان سرشناس فوتبال ایران، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی هم تلاش می‌کنند تا فوتبالیست‌های ناراضی را مرعوب کنند و حمایت از اعتراض‌ها را به نوعی حمایت از آشوبگری و اختشاش جلوه دهند. با این همه مسعود شجاعی، بازیکن سرشناس و پیشین تیم ملی فوتبال ایران، مراتب انتقاد خود را از سکوت فیفا نسبت به برخوردهای مرگبار با ورزشکاران و فوتبالیست‌های ایرانی در اعتراض‌های اخیر ابراز کرده و خواستار پاسخگویی نهادهای بین‌المللی شده است. در حالی که ارتباط اینترنتی در داخل ایران محدود و حتی به طور کامل ناممکن است، در روزهای اخیر خبرها از اعتراض دست کم 3 بازیکن در جریان رقابت‌های لیگ برتر حکایت داشته. حامد لک، رامین رضاییان و مهدی تیکدری نژاد 3 بازیکن نام‌آشنای شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران بودند که با بستن مچبند سیاه و گرفتن چشم‌هایشان در ابتدای بازی به کشته شدن هزاران ایرانی اعتراض کردند. و از دیگر سو بازیکنان برجسته سال‌های گذشته و حال فوتبال ایران هم اقدام به موضع‌گیری در حمایت از مردم ایران کردند. برای نمونه مهدی مهدوی کیا، بازیکن سرشناس تیم ملی فوتبال ایران، در سالهای دور در یک استوری اینستاگرامی نوشت که هیچ حرفی باقی نیست، تصاویر گویای همه چیز است. از غم و اندوه وطن هر انسانی قلبش به درد نیاید، بویی از شرف و انسانیت نبرده. به نوشته مهدی مهدوی کیا، خون بیگناهان تاوان سنگینی دارد و این سرزمین حمله مغولان را پشت سر گذاشته است. مهدی قائدی، مهاجم تیم فوتبال اتحاد کلباء امارات، هم در واکنش به کشتار هزاران معترض در دیماه و انتشار ویدئویی از یک پدر که در بین پیکرهای بیجان فرزندش سپهر را صدا می‌زد، بیتی از شاهنامه را در اینستاگرامش نوشت و به نوعی سوگواری ملی را بازتاب داد. اما اعتراض‌های خونبار دیماه ایران تنها واکنش چند بازیکن را به همراه نداشته است. در پی هشدار دولت‌های خارجی به شهروندانشان برای ترک ایران به دلیل وخامت اوضاع پس از سرکوب اعتراض‌ها، چند بازیکن خارجی باشگاه سپاهان اصفهان ایران را ترک کردند. همچنین در باشگاه استقلال تهران هم دستیاران خارجی مربی پرتغالی این تیم ریکاردو ساپینتو و برخی بازیکنان از ایران رفتند. این خروج ها بازتابی از ترس و ناآرامی و خطر امنیتی در ایران است. همچنین درباره حضور در رقابت های آسیایی مثل لیگ سطح 1 و 2 باشگاه های آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تصمیم گرفته میزبانی تیم های ایرانی را به دلیل شرایط پرخطر به کشور سوم و بیطرف منتقل کند تا نگرانی های امنیتی و محدودیت های سفر را به این شکل مدیریت کند. اعتراض‌های سراسری ایران در دیماه در حالی با شدیدترین برخورد در تاریخ معاصر همراه بود که سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های مستقل از کشته شدن هزاران تن در جریان این ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها خبر دادند. فوتبال ایران به طور مستقیم با این اعتراض‌ها درگیر شد. از تهدید مربیان و ورزشکارانی که حمایت خود را از مردم اعلام کنند تا کشته شدن چند فوتبالیست جوان و در جستجوی نام در جریان این اعتراض‌های خونبار.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
شما می‌توانید پوشش خبری رادیو فردا را از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
جرقه آغاز اعتراض‌های اخیر در ایران، سقوط ارزش پول ملی و شکل‌گیری تجمع‌های در بین بازاریان بود. ادامه اعتراض‌ها و گسترده شدن ابعاد اون و سپس سرکوب خونبار معترضان در مراحل بعد، ایران رو به بحران شدیدی از جمله در بود اقتصادی مواجه کرد، بحرانی که برخی اون رو چند بودی توصیف کردند. درباره این وضعیت در ادامه این برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا بشنوید گفتگویی که همکارم هومن عسکری داشته با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، که از او درباره وضعیت اقتصادی کنونی در ایران و چشم‌انداز اون پرسیده.
در شرایط فعلی ما الان شاهد این نیستیم که اصلا بازاری وجود داشته باشه در ایران. یعنی توزیع کالا به حداقل رسیده، واردات به حداقل رسیده، قیمت ارز رو شما تو بازار اگر نگاهی بیاندازید معلوم نیست. خود مقامات حکومتی میگویند که انکشاف قیمت در بازار عملی نیست. خب وقتی قیمت‌ها، قیمت ارز یعنی اون چیزی که تعیین کننده سایر قیمت هاست، هم از قیمت کالاهای اساسی یا حتی غیر اساسی، بازار در تشویش، بازار در هرج و مرج و در نتیجه نه فروشنده تمایلی داره چیزی بفروشه نه خریدار، اینه که ما دوچار رکود میبینیم این اقتصاد رو، اون هم رکود شدیدی. دولت در شرایط فعلی حتی نمیتونه مالیات اخذ بکنه، برای همین هم دست داده به تخفیف‌های مالیاتی، بنابراین کسر بودجه افزایش پیدا میکنه، بنابراین میباید انتظار داشت امواج تورمی شدید و البته پی در پی. بنابراین همزمان ما شاهد این هستیم اختلال در زنجیره تامین، اختلال در واردات، اختلال در صادرات و در نتیجه تعمیق و گسترش رکود و طبیعتاً کاهش درآمد خانوار، کاهش فرصت‌های شغلی و همه اینا به این معنی که ما شاهد یک بحران مرکب، پیچیده و مزمن هستیم.
خب این وضعیتی که شما الان ترسیم کردید تا کجا میتونه با این سیاق ادامه پیدا کنه؟
بستگی داره به چند متغیر. ابتدا واکنش مردم، یعنی اگر واکنش مردم در این شرایط بره به سمتی که دوباره اعتراضات چنان شدید بشه که ادارات دولتی رو بگیرن و مؤسسات رو تسخیر بکنن، طبیعی است که دیگه حاکمیت توانایی حکمرانی رو نداره و در نتیجه باید واگذار بکنه قدرت رو، یعنی از لحاظ اقتصادی و سیاسی دچار فروپاشی میشه. اگر جنگی بشود که کما اینکه سایه تهدید برش هست، اون موقع خب همین شرایطی که خدمتتون گفتم، یعنی فروپاشی سیاسی و اقتصادی، سریعتر و البته گسترده‌تر میشه. الان در شرایط فعلی ما شاهد فروپاشی در یه بخشایی هستیم. خب این فروپاشی بخشیه، مثل انرژی که به اصطلاح دولت، حالا وقتی ما میگیم دولت منظور کل حاکمیت است، این نمیتونه اون حداقل‌های ضروری که نیازمند است جامعه تامین بکنه. وقتی حاکمیت نمیتونه این کارو بکنه، طبیعی است که دیگه حکمرانی نمیتونه بکنه. وقتی حکمرانی نمیتونه بکنه، یک پوسته ای باقی میماند، اداراتی هست و پرسنلی هست که میآیند و میروند، اما حکمرانی به معنی متعارف کلمه انجام نمیگیره و این به معنی گام گذاشتن در فروپاشی، حالا ابتداعا فروپاشی حکمرانی و سپس فروپاشی کل ساختار حاکمیتی.
فکر میکنید که جمهوری اسلامی با آنچه که از اون در شرایط کنونی باقی مونده، آیا اگر عزمش رو داشته باشه امکان و توانایی برون رفت از این بحران رو خواهد داشت؟
شما به نکته بسیار خوب و موجهی اشاره کردید. ما با مدل ها و به اصطلاح مدلیزیشن سر و کار داریم، یعنی ساده کردن واقعیت هایی که سیال از پیچیده است، ابعاد بسیاری از اون در دسترس نیست برای تحلیل. ما نوک کوه یخ رو تنها میبینیم و تحلیل میکنیم، اون هم با ساده سازی و مدل سازی بر اساس اون متغیرها و اون پیش زمینه‌ای که خدمتتون گفتم. حاکمیت اگر بخواد مشکل رو حل بکنه، اول باید بحران سرمایه اجتماعی یا سرمایه اعتماد عمومی رو کسب بکنه. خب چنین چیزی با توجه به این کشتارها امکان نداره، اصلا سیاست گذاری غیر ممکنه، چون وقتی بازیگران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اعتمادی ندارن به سیاست گذار و سیاستایی که بارها شکست خورده تو این بیش از 14، خب چطوری اونا میخوان رفتارشون رو کنترل بکنن، یعنی طبق قانون عمل بکنن؟ خب وقتی بازیگران طبق قانون عمل نمیکنن، بنابراین حاکمیت نمیتونه حکمرانی بکنه. کما اینکه در شرایط فعلی هم در موارد بسیاری ما شاهدش هستیم، همین بیرون آمدن مثلا مردم نمونهشه، یا اینکه فرضاً همین که به هر حال ما شاهد این هستیم که اساساً قوانین اجرایی نمیشه یا بازار نمیشه کنترل بکنه حاکمیت. خب اینا نشان دهنده همین به اصطلاح هرج و برج مرجی است که خود حاکمیت سبب اون بوده. خب وقتی سرمایه اعتماد اجتماعی نیست، از طرف منابع اقتصادی، منابع پولی مالی هم در دسترس نیست که بخواد توزیع بکنه. الان با چاپ پول توزیع کوپن یا همون کالابر یا فرزند یارانه میکنن که این خودش بر آتش تورم میدمد. از طرف دیگه ما بجز این دو متغیری که خدمتتون گفتم، میبایست یک سازمان و مدیریت کارآمد باشه. کدام سازمان و کار به اصطلاح مدیریت کارآمد در اختیار حاکمیت هست؟ این سازمان مدیریتی که رانتیس، مدیران فاسد، چپاولگر، و از طرف دیگه این مسئله نیست که امروز و دیروز به وجود اومده باشه، بلکه طی سالان، سالهای به حساب طولانی انباشته شده. یعنی یک نیروی انسانی کارآمد، مدیریت کارآمد که سالم باشه، فاسد نباشه، منابع رو به هدر نده، خب این هم وجود نداره. از طرف دیگه مسئله روابط بین المللی، روابط بین المللی متعارفی هم وجود نداره. بنابراین هر تنشی که در بیرون ایجاد میشه با جنگ لفظی یا با به اصطلاح پیدایش نشانه ها در برای نزدیک شدن به جنگ، این اقتصاد رو به لرزه میاندازه و نمیتواند، یعنی خود ثبات سیاسی اجتماعی در داخل و خارج شرط برون رفت از این ماجرا است. این متغیرها نیازهای ضروری و اساسی است برای برون رفت. با حاکمیت اینا رو در اختیار ندارد. در شرایط جنگی هم است، در شرایط جنگی که حاکمیت جز اینکه منابع رو در اختیار اون ارگان‌های سرکوب و سازمان‌های نظامی امنیتی بگذاره راهی نداره، هیچ امکانی وجود نداره برای برون رفت از این ابر بحران‌هایی که الان متراکم و مرکب شده.
ارجبی احمد علوی رو میشنیدید، اقتصاددان ساکن سوئد. اما حالا در این وضعیت ایران این پرسش ها مطرح هست که دستاورد این دور از اعتراضات چه بوده، مردم ایران تا چه حد خواهان و نیازمند به کمک های جامعه جهانی هستند و در آینده نزدیک باید در انتظار چه چیزی بود. فرهاد خسروخاور، استاد بازنشسته مدرسه عالی مطالعات اجتماعی پاریس، جامعه شناس برجسته ایرانی، نویسنده 26 کتاب و ده ها مقاله به زبانهای فرانسه و انگلیسی، در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگه یکی از مشخصه های بارز اعتراض های دیما شرکت بازاریان تهران در آن و مشخصه دیگر فراگیر بودن این دور از حرکت های اجتماعی اعتراضی بوده. فرهاد خسروخاور در پاریس.
بود برجستگی در این حرکت در حقیقت در این استش که خب برای اولین بار در جمهوری اسلامی به صورت دست جمعی، یعنی نه تک تک، بازار در ابتدای امر وارد گود شد و بازار خب یکی از شریانهای اقتصادی به هر حال نظام، با اینکه نقشش کم رنگتر شده به خاطر به وجود اومدن این اقتصاد عظیمی که زیر نظر سپاه و گروه‌های مختلف حکومتی هست، با این حال هنوز بازار نقش اساسی و بنیادی بازی می‌کنه و این نقش فقط نقش اقتصادی نیست، نقش نمادین هم هست، به قول غربی‌ها سیمبولیک، و این بُعد نمادین خیلی مهمه برای اینکه بازار خب یعنی آخر رژیم پهلوی ضد شاه شده بود، ولی به هر حال اونطور که در این 40 سال اخیر رخ داده بازار نقش اساسی و بنیادی در تظاهرات بازی نمی کرد و این اولین بار استش که بازار بارش بده. و بعد دوم این حرکت این استش که فراگیره، یعنی اینکه برخلاف حرکت زن زندگی آزادی که بیشتر جوان‌ها بودن و زنان بودن و گروه‌های جوان زن بودن و خب پدران و مادران نبودن و در این حال طبقات پایین جامعه هم اونطور که باید و شاید شرکت نداشتن، این حرکت فراگیره و این نشون میده که تقریبا الان در جامعه ایران هیچ طبقه اجتماعی نیستش که با رژیم باشه. یعنی این حرکت آخر نشون دهنده این بود که نه تنها طبقات متوسط ضد نظام هستن، بلکه طبقات بالا هم ضد نظام هستن و حتی در داخل خود نظام هم مثلا در سپاه پاسداران اون گروه های پایینیش چندان رونقی ندارن و بلکه فقط قدرتمندان سپاه هستن که به سرکوب کمک میکنن و این یک امری هستش که واقعا از لحاظ تاریخی نمیگم بی سابقه است ولی کم سابقه است، به این معنا که ما نظامی داریم که به هیچ وجه پایگاه طبقاتی نداره، فقط گروه هایی هستن که توش هستن که این گروه ها در حقیقت ریزخار نظام هستن و این ریزخاران کسانی هستن که ارتزاق میکنن، مستقیما حقوق میگیرن یا اینکه پاداش میگیرن یا اینکه به هر حال از بسیاری از مواجب نظام استفاده میکنن و بنابراین طبقه ای نیستش که از این نظام دفاع کنه و این نظام فقط به خاطر این هنوز برقراره و مستقره که میزنه و میکشه و بعدن گروه های مختلفی که تظاهرات میکنن هیچ قدرتی ندارن از لحاظ ارگانیزاسیون، از لحاظ نظام دهی به اپوزیسیون، به اونهایی که در تضاد هستن با نظام.
آقای خسروخاور، شما اشاره کردین که این دور از اعتراضات از بازار به عنوان یک نماد شروع شد ولی مثل دورهای قبل باز هم اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت و شعارهات متمرکز بود علیه رهبر جمهوری اسلامی، ولی همزمان به ویژه در روزهای 18 و 19 دی که تظاهرات بسیار گسترده بود نام رضا پهلوی به عنوان یک جایگزینی برای رهبری این حرکت مردم مطرح شد. به نظر شما چه چیزی سبب شد که در این دور از اعتراضات بخشی از مردم دست کم رضا پهلوی رو به عنوان شخصیتی که میتونه به برکناری جمهوری اسلامی کمک بکنه ارزیابی بکنن و به فراخوانش پاسخ مثبت بدن؟
رضا پهلوی در حقیقت یک نقش نمادین بازی میکنه، در یعنی پسر محمد رضا پهلوی هستش که خب در دوران او بجز این چند سال آخر که واقعا نوعی استبداد بدون در و پیکر بر جامعه حکمفرما شده بود، از طریق بی‌نظمی خودش موفق شده بود که جامعه ایران رو به طرف مدرنیت پیش ببره. بنابراین یک بُعد نمادین داره و اون این هستش که سلسله پهلوی به هر حال جامعه ایران رو از یک جامعه عقب افتاده ایلاتی تحت سلطه امپریالیسم در آورد و دولت مدرنی ایجاد کرد، اگرچه این دولت خودش مسائل اساسی و بنیادی داشت و سرکوبگرا بود، ولی به هر حال دولت مدرنی بود و تمام ابعاد مدرنیته ایران رو در حقیقت در سلسله پهلوی هستش که ایجاد شد. و بنابراین یک بُعد نمادین داره و اون این هستش که مستقل از شخصیت خودش مردم فکر میکنن که دوران پهلوی مخصوصا دوران محمد رضا شاه به جز دو سه سال آخر دوران طلایی بوده. بنابراین این یک بُعد قضیه است. یک بُعد دیگر این هستش که برخلاف گذشته که نقش کمرنگی بازی میکرد، وارد گود شد و خب مردم رو تشویق کرد به اینکه بریزن تو خیابون و اینکه مطمئن باشن که بعد از سقوط نظام در حقیقت قدرتی خواهد بود که تحت نظر او لااقل بیاد و سعی کنه دموکراسی رو در ایران مستقر کنی. حالا راست و دروغش رو می‌ذاریم کنار، ولی به هر حال این مسئله بود که اگر رژیم سقوط بکنه خلایی ایجاد نمیشه.
در این دور از اعتراضات در چند هفته اخیر به ویژه دو تا راه حل و سیاست به طور برجسته تر برای سرنگونی جمهوری اسلامی مطرح شده. یکی کمک گرفتن از کشورهای خارجی، یعنی منظور نوعی عملیات نظامی آمریکا و یا حتی اسرائیل هست که همزمان با حرکت‌های اعتراضی مردم بتونه به سقوط و فروپاشی منجر بشه، و سیاست دیگه هم اتکا به مردم، اپوزیسیون، شخصیت‌های داخل ایران با حمایت اپوزیسیون خارج از کشور، حمایت غیر نظامی جامعه جهانی. به نظر شما الان جامعه ایران با توجه به تجارب گذشته تاریخی کجا ایستاده و آیا میشه در این دو دیدگاه فصل مشترکی پیدا کرد؟
مسئله اساسی این است که تا به حال اکثریت کشورهای جهان و من جمله ایران دخالت خارجی ها در حقیقت نتیجه مثبتی به اون معنا نداشته. یعنی اینکه لااقل ارزیابی گروه های مختلف جامعه این استش که این دخالت باعث شده که جامعه ایران اونطور که میخواد در حقیقت در زمینه سیاسی و اجتماعی نتونه خودش رو نشون بده و خودش رو به صورت بارز بیان بکنه. مثلا ما زمان مصدق میدونیم که خب کودتا شد و این کودتا انگلیس ها نقش بنیادی بازی کردن، ولی در این حال این احساس بود بین روشنفکران و بسیاری از اخشار ملیتگرا در ایران که این عمل باعث شد که اولین دموکراسی در ایران سقوط بکنه، اگرچه بعداً با تحقیقات و غیر معلوم شد که خب دوران مصدق هم مخصوصا دوران بحران بود و مصدق راه حلی نداشت برای مسئله نفت و نمیخواست که با انگلستان کنار بیاد و اصولا نمیخواست راه حل سیاسی روشنی رو در حضرت پیشنهاد بکنه که همزمان باعث نشه که ایران تحت یوغ روسیه شوروی قرار بگیره و این وحشت در حقیقت غرب بود. بنابراین تجربه تلخ گذشته بود، ولی الان فکر میکنم مسئله کاملا متفاوته. به این معنا که تنها علتی که رژیم با ثبات به این معنا که با سرکوب مردم و با کشت و کشتار تونسته خودش رو نجات بده، رهبر نظام آیت الله خامنه‌ای هستش که اون باعث شده که بعد از قریب 40 سال حکومت این گروه های گسترده سرکوبگرا با هم همگن بشن. بنابراین اگر نخبگان رژیم به یک طریقی زیر سوال برن یا کشته بشن و یا اینکه به هر حال اسیر بشن و یا اینکه خودشون کنار برن، من فکر میکنم که مسئله استقرار نظام جدیدی در ایران با بحران شدید روبرو نخواهد شد. بنابراین من میگم به استثناءن فکر میکنم که دخالت خارجی اگر دخالت منطقی باشه، فقط بخواد مثلا نظام رو زیر سوال ببره، نظام سیاسی رو، و اجازه بده که جامعه ایران وارد گود بشه، این میتونه منتهی به بحران شدید سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران نشه.
ولی آقای خسروخاور، منظور دخالت نظامی آمریکا و اسرائیل و یا دخالت مشترک نظامی این دو قدرت بزرگ؟
کاملا. نگاه کن، این دوتا هم به هیچ وجه حاضر نیستن که دخالت نظامی بکنن به این بنا که پیاده نظام وارد ایران بکنن، بلکه از طریق نیروی هوایی، نیروی هوایی یا بمباران های مختلفه. و اینجا هستش که خب اسرائیل میدونیم که سران نظام رو، نظامی ها رو، در گذشته چند وقت پیش که بمباران نیروهای اتمی ایران شد کشت. بنابراین این امکان رو دارن، و بدون اینکه دخالت نظامی، دخالت این باشه که سپاه بفرستن به ایران که هیچ کدوم نمیخوان، ترامپ به هیچ وجه مایل نیستش که سرباز امریکایی وارد ایران بشه، و خب اسرائیل هم این امکان رو نداره، برای اینکه با این جمعیت محدودش نمیتونه سپاه مهمی بفرسته به ایران. بنابراین مسئله اساسی همون بمباران هاست، یعنی از طریق نیروی هوایی یا دریایی. و اینجاست که خب من فکر میکنم این نظام الان فقط مبتنی است بر یک شخصیت، و اون شخصیت رهبره، و این رهبر نظام هستش که باعث میشه که نوعی گروه های سرکوبگرا با همدیگه همگن میشن، وگرنه اینها وارد نزاع با یکدیگر میشن، و این وارد نزاع شدن اینها رو ضعیف میکنه، تضعیف میکنه، و این باعث میشه که خب مردم بتونن محلی از اعراب داشته باشن. در اینجاست که من فکر میکنم تفاوت بنیادی هست با زمان مصدق، که اونجا واقعا کودتایی که شد کودتایی بودش، گروه های مختلف هم در داخل کشور نقش اساسی داشتن، در حالی که در حال حاضر ما میدونیم جامعه ایران جامعه ای هستش که اکثریت قاطع، بالای 90% به قول بعضی از اندیشمندان ایرانی که در داخل ایران هم زندگی میکنن، بیش از 90% مردم هیچ دید خوبی نسبت به این نظام ندارن. اگر رده بالای نظام به یک طریق دچار بحران بشه، این نظام اصلا فرو بپاشه.
یعنی به نظر شما این سناریویی که آمریکا و یا اسرائیل جداگانه یا مشترکن با حملات هوایی مقطعی و کوتاه مدت و مردم در خیابانها، اعتصابات گسترده و اینجور اقدامات همزمان بشن، شکاف و اختلاف بین هیئت حاکمه انقدر زیاد هست که در یک مقطع زمانی کوتاه مدت منجر به فروپاشی بشه؟
من فکر میکنم مسئله این نیستش که نظام در حقیقت اگر رؤساش رو حذف بکنن اصلا فرو بپاشه. من فکر میکنم اگر یک نفر، و اون یک نفر هم همون ولایت فقیهه، و اون هستش که در حقیقت به نظام یک نوع انسجام سرکوبگرا میبخشه، و اصل قضیه اونه. و خب مثلا خانم شیرین عبادی هم تقریبا همین حرف رو به یک طریقی زد، و دیگران هم این رو میزنن و میدونن. این نظام نظامی هستش که به هیچ وجه دیگه میخوام بگم ثباتی نداره، و این بی‌ثباتیش در حقیقت باعث شده که تنها با سرکوب و کشت و کشتار و از بین بردن مردم واقعا کوچه و خیابان، یک نوع رعب و ترسی در داخل جامعه ایجاد میکنه، و این باعث بشه که مردمی که نه اسلحه دارن نه نظامی دارن که بر معنای اون بتونن عمل بکنن، و اینترنت رو هم که خب چند هفته است که حذف کردن، بنابراین هیچ نوع امکان کمک به همدیگر رو ندارن و نمیتونن با همدیگه تماس بگیرن. بنابراین فقط بعد این صورت هستش که نظام بر جامعه حاکم نه، وگرنه نه از لحاظ طبقاتی، نه از لحاظ اینکه یک گروهی مثلا باهاش باشه که این گروه خودش رو، هویتش رو در نظام ببینه به صورت مثبت نه منفی، یعنی اینکه گروهی باشه که فقط میدونه که آخر ماه زندگیش بستگی داره به حقوقی که میریزن براش یا کمک هایی که بهش میکنن. این نبودن این گروه باعث میشه که این نظام کاملا بی ثبات باشه، و فقط متکی باشه به یک فرد، که این فرد هم خب در این 40 سال اخیر موفق شده که تمام ارکان نظام رو به یک طریقی با هم دیگه در ارتباط قرار بده در زمینه سرکوب، کشت و کشتار و زیر سوال بردن به خواسته های مردم.
آقای خسروخوانده، همین رابطه پرسش دیگری که مطرح میشه اینه که اپوزیسیونی که در داخل جمهوری اسلامی هست، یه دشون در زندان هستن، یه ده در خارج از زندان هستن، و گروه ها و سازمان های اپوزیسیون در خارج از کشور که تلاش کردن به ویژه در خارج از کشوری ها برای نوع همصدایی، همفکری و کار بر روی نقاط مشترک، چرا تو این دور از اعتراضات هم اپوزیسیون نتونست واقعا عمل کرد و موضع و اقدامات مشترکی در حمایت از معترضان از خودش نشون بده؟
مسئله اساسی این هستش که اپوزیسیون در داخل ایران که خب تا کوچکترین صدایی در میاد میزنشون زندان یا اینکه حذفشون میکنن، و این خب به هر حال یک اپوزیسیون واقعی نمیتونه در داخل کشور نسج بگیره به صورت روشن و واضح. در خارج از کشور هم خب ما میدونیم که تضاد هستش بین دو گروه اصلی از اپوزیسیون، اونهایی که خب ضد رضا پهلوی هستند و اونهایی که موافق رضا پهلوی هستند. مسئله اساسی این استش که در تظاهرات اخیر شعارهایی که داده شد، تنها کسی که برجسته شد به عنوان یک قوه نمادین که میتونه جامعه رو در حقیقت به طرف یک رژیم جدیدی ببره، خب رضا پهلوی، و این رو مردم گفتن. یعنی این اولین بار هست که به صورت خیلی روشن و واضح و مبرهن گروهی از این تظاهر کنندگان این شعارها رو دادن. بنابراین از این لحاظ میشه گفت که چون کسی دیگری نیست، در حقیقت او هست. آیا او قادر هست این کار رو انجام بده، به اتمام برسونه و در این حال پشت مردم باشه و این احساس رو بده که در حقیقت تا آخر پیش میره یا نه، این رو من نمیدونم. ولی به هر حال در این که مردم در داخل کشور لااقل قشری از تظاهر کنندگان متکی هستند به او، در این خب شکی نیست.
آیا به نظر شما اپوزیسیون خارج از کشور، داخل از کشور، این تمایل و میل رو دارن که با رضا پهلوی اقدامات مشترکی انجام بدن؟
مسئله اساسی به نظر من از این گذشته، یعنی اینکه چه تمایل
داشته
باشن. به نظر
شما اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور دیگه این شانس رو ندارن که حتی با آقای رضا پهلوی یک نوع همصدایی و همفکری موقت هم داشته باشن؟
میتونن، ولی در عمل ندارن. مسئله اساسی این هستش که در عمل من نمیبینم، یعنی اینکه در تضادهایی که در غرب بین گروه های مختلف اپوزیسیون هست، خب این تضادها از بین نرفته. در داخل ایران هم ما کسی رو نداریم، مثلا مهندس موسوی که خب الان میدونیم که خب مسن، بیمار شدیده و خب به هیچ وجه این امکان رو نداره که کاری بکنه و هیچ کس نیستش که جایگزین او باشه. مردم هستن که رضا پهلوی رو در حقیقت بزرگ کردن و من فکر میکنم نقش اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج در این زمینه چندان مهم نبوده و فکر میکنم که بیش از بیش داریم میریم به اون طرف که مهم هم نباشه، برای اینکه اصل قضیه این استش که خب مردمی که در داخل هستن و خب رنج میبرن، اونها هستن که بخشی از اونها، نه همشون، بخشی از اونها تعیین میکنن رضا پهلوی رو به عنوان تنها کسی که میتونه جامعه رو از این مصیبت نجات بده رضا پهلوی.
آقای خسروخوانده، الان چند هفته از این مسئله مطرح میشه، چند ماه میتونیم بگیم این مسئله مطرح میشه که فردای تغییر، فردای گذار از جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟
به هر حال یک بحران در پیشه، در این که شکی نیست. یعنی اگر این نظام فرو بپاشه شکی نیستش که بحران عظیمی در پیشه. مسئله اساسی این هستش که آیا رضا پهلوی قادر هستش که بیاد و زمام امور رو در دست بگیره و این دوران بحران رو پشت سر بگذاره، یعنی پیشنهاد جدیدی بده دموکراتیک برای حل مسائل ایران. این یک پدیده ای هستش که فکر می‌کنم کسی جوابی نداره براش، ولی به هر حال در این که پس از فروپاشی احتمالی این نظام یک بحران عظیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیش است، در این هیچ شکی نیست. ولی خب به هر حال جامعه باید این بحران رو پشت سر بگذاره و این من فکر میکنم جامعه ایران قادره که این کار رو بکنه. رضا پهلوی هم اگر وارد گود بشه و به صورت جدی واقعا وارد گود بشه، شکی نیستش که بعدن مسئله اساسی خواهد داشت در زمینه دموکراسی. آیا میشه در این بحران شدید که در همه زمینه ها ما بحران داریم، ما مسئله محیط زیست داریم، مسئله اقتصادی داریم، مسئله سیاسی داریم که چطور این باید به هر حال به یک طریقی این مسئله سیاسی مطرح بشه؟ آیا جامعه ایران خواستار یک دموکراسی در حقیقت جمهوری خواهه یا میخواد سلطنت طلب باشه؟ به هر حال اینها مسائلی هستن که به صورت واضح و مبرهن و در یک طرفت العین نمیشه بهشون جواب داد. اینها من فکر میکنم اقلا چند سال طول میکشه که جوابی براش پیدا بشه. آیا در این دوران گذار نظام به طرف یک نوع دیکتاتوری پیش خواهد رفت؟ برای اینکه دموکراسی یعنی اینکه گروه های مختلف بشینن با هم دست کنن و این کار در حقیقت هم حوصله میخواد و هم اینکه بحران عمیق و عظیمی نباشه در پیش. بنابراین این هم یکی از مسائل عظیمی هستش که جامعه ایران در پیش داره. ولی در این که این نظام قادر نیست هیچ یک از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی ایران رو حل بکنه، در این هیچ شکی نیست. بنابراین من فکر میکنم راه همان راهی هستش که در حقیقت منجر میشه به یک بحران گذار و این بحران گذار رو جامعه ایران امیدوارم که این امکان رو داشته باشه که پشت سر بگذاره بدون اینکه تبدیل بشه به یک دیکتاتوری جدید. ولی لااقل این دیکتاتوری جدید اگر هم به وجود بیاد یک دیکتاتوری لائیک خواهد بود و نه یک دیکتاتوری مذهبی. و در این زمینه امیدوارم که بتونیم جامعه‌ای داشته باشیم که در اون دموکراسی پس از دوران گذار بحران پیاده بشه.
آقای خسروخوابی، در روزها و هفته های اخیر مقالات تحلیلی نوشته شده در داخل و خارج از کشور به این مفهوم که ساختار جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو حتی در بین قشر طرفدار خودش از دست داده و الان به ویژه بعد از اعتراضات و همزمان با اعتراضات دیما برای بقای خودش می جنگه و به این دلیل هست که کشتار و سرکوبی که ما شاهدش بودیم در هفته های اخیر بسیار شدیدتر و گسترده تر از حتی جنبش مهسا بود. این کاملا جنگیدن برای بقا به نظر شما چقدر طول خواهد کشید؟
من فکر میکنم این مسئله به یک طریق در رابطه هست با همونطور که گفتم فرد رهبر نظام که این خب نقش اساسی و بنیادی بازی میکنه در یک پارچه کردن گروه های سرکوبگرا در داخل جامعه. بنابراین اونه که نقش بازی میکنه. اگر اون دوچار مسئله بشه، مسئله در حقیقت خب سن بالا، توانمندیش رو از دست بده و این خودش یکی از عوامل بحران خواهد بود. از طرف دیگه این نظام یک پارچگی خودش رو مدیون همون رهبره. بنابراین اگر اون رهبری زیر سوال بره، این یک پارچگی هم زیر سوال میره. الان بسیاری از گروه های مختلف در مثلا سپاه پاسداران، حتی در بسیج و در این کشت و کشتارها که خب نقش لباس شخصی ها خیلی عظیم بوده، اینها همه به یک طریقی اون توانمندی خودشون رو از دست میدن برای اینکه توافقی دیگه نخواهد بود. این نظام نظامی نیستش که بتونه در حقیقت پایدار باشه، ولی میتونه ادامه بده تا وقتی که این رهبری هست. در این حال وابستگیش به چین و روسیه هم خب شکی نیست. این که ترامپ شرکت نکرد در بمباران ایران، مخصوصا زمامداران و اینها، یکی از علل اساسیش این است که نه تنها چین بلکه روسیه و کشورهای خلیج فارس، امارات، عربستان سعودی و ترکیه حتی خواستار این شدن که ترامپ دخالت نکنه، برای اینکه اینها وحشت دارن از اینکه اگر این نظام فرو بپاشه خود اونها هم دچار بحران خواهند شد. بسیاری از این کشورها در حقیقت خودشون به هیچ وجه دموکراتیک نیستن و میترسن از اینکه اگر نظامی در ایران پیاده بشه که بر مبنای مردم سالاری باشه، این خب شکی نیست که نتایجی خواهد داشت روی خود اونها. منطقه خودش خواستار این نیستش که جمهوری اسلامی عوض بشه، ولی خب اگر خواسته مردم این باشه و خب نظام هم به هیچ وجه به من میگم قادر نیستش که هیچ گروه اجتماعی رو برای دفاع از خودش بسیج بکنه، در آینده نه چندان دور ما میتونیم ببینیم که حرکت‌های جدیدی در اعتراض به این نظام ایجاد خواهد شد و این حرکت‌های اجتماعی در حقیقت در آینده من فکر می‌کنم که تیشه به تیشه نظام بزنه.
ارزیابی فرهاد خسروخاور رو میشنیدید، جامعه شناس برجسته ایرانی در فرانسه، که همکارم جمشید زند با او گفتگو میکرد. و با این گفتگو به پایان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.